بحث در این بود که آیا عقد بی با الفاظ کنائیه قابلیت انشاء دارد یا خیر. و واضح است که تارتن شخص با لفظی که صریح در تملیک معل عوض هست به عنوان بی می باشد و انشاء را با چنین لفظی مثل بی تو انجام می دهد و بلا تردید انشاء بی با الفاظ صریحه در تملیک عین به عوض واقع می شود. بحث در این بود که آیا با الفاظ کنائیه ذکر لازم اراده منظوم یا بالعکس علا اختلاف المذهبین در باب کنائیه، آیا با الفاظ کنائیه هم می شود انشاء بیع را انجام داد یا خیر. در اینجا بحث بود، عبارتی از شیخ انصاری رضوان الله علیه خواندیم، در ذیل عبارت مرحوم شیخ صاحب کفایی اشکالی داشت، کلام ما به اینجا مدهی شد. صاحب کفایی حاصل اشکالشون این است که عقد بیع دو جهت در او موجود است. جهت اولا عبارت است از عهد، چون العقد هو العهد، تعهدی بایع نسبت به مشتری دارد که باید تملیک کند عین را، و تعهدی مشتری نسبت به بایع دارد که باید تملیک کند عوض را. این اصل عهدی است که فی ما بین بایع و مشتری به وسیله بیع تحقق پیدا می‌کند. جهت دوم که در باب عقد و در عقد بیع موجود است، تأکدی است که در اینجاست، یعنی مطلق عهد نیست بلکه عهد مؤکد، عهد مشدد. این جنبه تأکد هم در عقد وجود دارد. در باب بیع وقتی با لفظ کنایی انشاء بیع صورت بگیرد، ما ملاحظه که بکنیم میبینیم که جنبه تعهد رعایت شده است، یعنی همون جوری که عهد با لفظ صریح فهمیده میشود، با لفظ کنایی هم عهد قابل فهم است. ولی تأکید و تأکد در باب الفاظ کنائیه وجود ندارد، صاحب کفایی ادعا می کند. چرا؟ جهتش این است که در باب کنائیه لفظ یک مراد استعمالی دارد و یک مراد جدی. مراد استعمالی که در مقام استعمال لفظ را به کار می برد، همون معنای مطابقی او مراد است. نهایت این معنای مطابقی که در ظرف استعمال اراده شده است، این مراد جدی شخص نیست، بلکه مراد جدی او معنای آخری است که یا لازمی این معناست یا ملزومی این معنا، علی اختلاف المسلکین عرض میکنیم. لازم او مثلا که مشهور میگوید کنایه ذکر ملزوم، اراده لازم. زیدون کثیر الرماد یه معنای مطابقی دارد که معنای لغوی این کثرت رماد باشد. آیا منظور این است که یعنی در خانه زید که برید ببینید مثلا فرض کنید یک تن خاکستر ریخته شده؟ این منظور نیست. این روزها هم همین لفظ را اگر به کار ببرند، معنای جود و جواد ازش می شود اراده کرد، با اینکه بحث خاکستر دیگه موضوع ندارد. خب مراد جدی در اینجا لازمه این کثرت رماد است، که لازمه او در حال این است که شخص طبخ زیادی دارد، لازمه طبخ زیادی این است که به هر حال آکلین زیادی هستند، و لازمه آکل زیاد این است که افراد زیادی منزله های زید میان و میرن. پس بنابراین و آمدن افراد زیادم که عاشف از این است که او اهل جود هست، در خانه‌ای که به هر حال آدم راه نمیدن کسان نمیره، میگه یه جایی میرن که طرف به هر حال پذیرایی بکنن. پس بنابراین از ذکر ملزوم اراده شده است لازم. خب ذکر ملزوم و اراده لازم یک انتقالی در اینجا، واسطه‌ای در اینجا وجود دارد، گاهی چند واسطه وجود دارد، معنا فهمیده می شود. یه وقت میگن آقا زیدون جوادون، شما معنای جود رو از همین لفظ صریح فهمیدید. یه وقت میگن زیدون کثیر الرماد، بازم می فهمید یعنی جوادون. معنای جواد بودن از هر دو فهمیده می شود، ولی تأکیدی که در باب الفاظ صریح هست، این تأکید در الفاظ کنایی ادعا کرده صاحبی که پایه که نیست. پس اگر بی با لفظ صریح انشاء بشود، هم جنبه اهدیت او رعایت شده است و هم جنبه تأکد، هم حیثیت اهلیت ملحوظ است هم حیثیت تأکد. ولی اگر با لفظ کنایی شما انشاء بیع کنید، صاحب کفایه می‌فرماید شما یکی از این دو حیثیت را رعایت کردید که همون جنبه اهدیت است، اما جنبه تأکد در فرض انشاء بیع با الفاظ کنایی رعایت نشده است. این خلاصه اشکالی است که صاحب کفایه بر مثل شیخ انصاری که قائلا به این که به الفاظ کنایی هم می شود انشاء بیع کرد اشکال کرده است. عرض کردیم چون بعضی مطالب گفته شده بود در سابق، لذا اعاده کردیم از بامی که مطلب به ذهن بیاد. عرض کردیم که این فرمایش صاحب کفایه قابل جواب هست و ما می توانیم از اشکال ایشان جواب بدیم. چند جواب از اشکال ایشان داده می شود. اولا این که آمدن و شما هم بر اساس همون تعریف دو حیثیت در بیع مسلم دانستید و بعد اشکالتون مبنی بر اون قرار دادید، باید ببینیم که چقدر این حرف اساس دارد. بیع را تعریف کردن به عهد مؤکد، آیا این تعریف واقعا تعریف قابل قبول است یا نه؟ بی به عنوان این که عقد است، عهدون العقد هو العهد، تعبیر به عهد مؤکد مسامحه است، نه اینکه در حقیقت این عقد یک نوع تأکیدی وجود داشته باشد. بی مصداق عقد است و مصداق عهد است. حالا واضح است که در خود مفاد عهد تأکیدم و شدت هم وجود دارد. وقتی انسان تعهد میدهد، قهرن از عنوان تعهد یک نوع شدت هم انسان میفهمد، چون شخص متعهد در حقیقت شانه‌های خودش را بسته میبیند به همون عهدی که داده است. پس تعبیر به عهد مؤکد اولا مسامحه است. شما روی این قضیه خیلی نمیتوانید اساس اشکالتان را بر این قرار بدید، چون مبنای اشکال بر این بود که حیثیت تأکد حفظ نشده است. ثانیاً این که بر بی گفته می شود عقد، چرا؟ چون بی عهد است در مقابل گفتگویی که درش تعهد و عهدی نباشد. پس اطلاق عقد بر بی از این باب است که چون در او تعهد است، چون مقابلات انسان و گفتار انسان دو جور است، بعضی از گفتهای انسان درش عهد هست، مثل بیع، مثل اجاره، مثل به هر حال صلح و امثال زاره، مثل عقد نکاح. بعضی از مقابلات انسان درش عهدی نیست، مثل اینکه یک منبری میرود بالای منبر یک ساعت صحبت میکند، شما از مجموع صحبت او تعهدی میبینید، پیمانی با کسی میبندد، خیر، خطابه میکند و خطیب در خطابه خودش هیچ تعهدی به کسی نمیدهد. پس اینکه بر عقد، بر بیع عنوان عقد به معنای عهد اطلاق کرده اند، از این باب است که در بیع و در این مقابله تعهد وجود دارد، در مقابل مقابلات و گفتاری که درش تعهدی نباشد. پس مسئله تأکید و تأکد در باب بیع اصلا معنا ندارد. مؤکد بودنش را ما اگر بخواهیم توجیه کنیم، که عرض کردم که به اصطلاح یک نوع به اصطلاح شد کتف طرف هست به جای دیگر، از این باب است که یک عهد بدوی داریم که شخص خودش بدون اینکه طرف مقابلی داشته باشد عهد میکند، ولی اینکه فرض کنیم بین طلوعه بیدار باشد، عهد میکند برای اینکه مثلا فرخال بیداری سحر را حفظ بکند. این وقت اینجوری با کسی قرارداد نبسته، طرف مقابلی ندارد، یک عهد میکند فرض کن کاری را ترک کند، عهد میکند کار خوبی را از مستحبات را حتما انجام بدهد. اینا عهد انفرادی است. یک وقت است که عهد انفرادی نیست، طرف مقابل دارد. مثلا وعده هایی که انسان میدهد، این عهد انفرادی است که مشهور قائلن به این که وعده خلف او اشکالی ندارد. تحقیق این است که نه، تخلف او بدتر است از تخلف از نذر. علی ای حاله، پس بنابراین این یک نوع عهد است که عهد انفرادی است، عهد غیر مرتبط به فرد آخر. و اخرى این است که خیر، عهد انسان یک طرف مقابل هم دارد. اینجور نیست که فقط خودش به تنهایی یک پیمانی را بسته باشد، پیمان مقابل هم در اینجا وجود دارد. انشائیست مرتبط به انشاء طرف دیگر، که خلاصه هر یک از دو طرف که نقض اون پیمان را بکنند، در حقیقت این عهد دو طرفه از بین می رود. معنا ندارد که یک طرف خودش را ملزم ببیند به این عهد و طرف مقابل خودش را رها و مطلق ببیند. تأکد خلاصه ای کلام در باب عقد که عهد است، چه عهد انفرادی باشد چه عهد مرتبط به عهد آخر باشد، تأکد از کجا پیدا می شود؟ تأکد وجود ندارد. تأکد مگر اینکه بگیم در خود معنای عهد یک نوع شدت است، در معنای عهد و پیمانی که انسان چه به تنهایی چه با دیگری ببندد یک نوع شدت است. چرا در مقابل اونجایی که عهدی نبسته انسان، در جایی که انسان عهدی نبسته است، خب واضح است که هیچ نوع مشکلی نخواهد داشت، شدتی نیست. شدتی که در عهد است از این باب است که به هر حال گریبان او را این عهد خواهد گرفت، این عهد گریبان او را میگیرد، به این معنا که اگر تخلف از اون عهد بکند مورد سوال قرار میگیرد، مخصوصا در اون جایی که طرف مقابل دارد. پس در نتیجه تأکدی که صاحب کفایه در باب عقد بیع دیده اند و بر اساس اون در تحقق بیع با الفاظ کنایی اشکال کرده اند که در باب الفاظ کنایی تأکد رعایت نشده است، اساسی ندارد. برای خاطر اینکه آقا عقد عهد است، ول عهد علی قسمین، عهد انفرادی و عهد مع فرد آخر، در هر دو قسم عهد هیچ کدومش بحث تأکد نیست. عهد یعنی پیمانی که انسان خودش را ملزم به اون پیمان میبیند و باید ملتزم به اون پیمان باشد، چه حالا انفرادی باشد طرفی نداشته باشد، یا اینکه طرف مقابل هم باشد. پس تأکد یک چیزی اضافه بر اصل عقد نیست. هست عرض کردم، هست، ولی نه به عنوان یک شیء دیگر و یک حیثیت دوم و یک خصوصیت دوم که شما بگین یک خصوصیت هست. نه، اصلا اساسا در خود عهد یک نوع تأکد و شدتی هست، چه انفرادیش چه اونجایی که عهد با فرد آخر باشد. چه آدمی که یک عهدی میبندد به هر حال خودش را ملتزم در مقابل عهد میبیند، لذا تعبیر شده است در همون حدیث مشهور که المؤمنون عند شروطهم، یعنی عند عهودهم، مؤمن باید پابرجا باشد، عند اوست یعنی در نزد اوست، یعنی باید پابرجا باشد، ثابت باشد. عندیت از این معناست، یعنی باید ثابت باشد، همراه باشد با اون پیمان خودش. خب حالا هر لفظی که سبب انشاء بی باشد، قهرن سبب جنبه به اصطلاح تأکد او هم خواهد بود. یعنی همون جوری که لفظ، چون عرض کردیم تأکد شیء زائده بر عقد نیست، همراه عقد است، هر جا عقد بود عهد است، عقد عهد یک چیزه، هر جا عقد بود تأکد هست، چه عقد انفرادی باشد، یعنی عهد انفرادی، چه عهد با طرف دیگر. پس بنابراین به هر چیزی که عقد تحقق پیدا کند، تأکد هم پیدا می شود. خب اگر به اصطلاح عقد با الفاظ صریح قابلیت انشاء دارد، پس با الفاظ کنایی هم قابل انشاء است. همون گونه که لفظ صریح تأکدی که از درون عقد فهمیده می شود را می رساند، تأکد به وسیله الفاظ کنایی هم قابل فهم است. پس در جواب اول و دوم اساسا دنبال این رفتیم که بگیم تأکدی نیست، در جواب سوم میگیم برفرضم که باشد، یک چیزی زائد بر حقیقت عقد و بر ماهیت عقد نخواهد بود. اگر زائد بر حقیقت و ماهیت عقد نیست، باید نگاه کنیم عقد به چه چیزی تحقق پیدا می کند. به هر چیزی که عقد محقق شود، به همون چیز جبه تأکد عقد هم فهمیده می شود. با الفاظ صریح عقد فهمیده می شود، پس با الفاظ کنایی هم ما می توانیم انشاء عقد کنیم. و ثالثاً، شما ادعا کردید الفاظ کنائیه در دلالت بر معنای مراد جدی موهونند برخلاف الفاظ صریحه. اولا این یک ادعایی است، بلکه در جای خودش در فن بیان آمده است که الکنایت و ابلغ من التصریح. در رابطه با آیه شریفه و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، در اونجا آمده است که عرب در جاهلیت برای اینکه این مضمون را بفهماند به تعبیر به عنوان القتل و انفال القتلی تمسک می‌کردند. یادم هست در متول حدود 20 وجه بر ترجیح عنوان و لکم فی القصاص حیاتون نسبت به القتل و انفال القتل بیان شده است. 20 وجه یا 21 وجه یا 20 وجه هست، فرقی 20 وجه ترجیح و لکم فی القصاص حیاتون بر القتل و انفال القتلی وارد شده است. کنایه کی گفته است در دلالت بر معنا موهون هست نسبت به لفظ صریح، بلکه کنایه ابلغ است. گاهی شما در مقام تأدیب لفظ کنایی را وقتی به کار میبرید میبینید خیلی بیشتر اثرگذار است تا الفاظ صریح. حالا در اینجا وهمی که ادعا شده است برفرضاً باشد، مال جایی است که اون دلیل هیچ گونه ظهوری درش نباشد. اونجا میتونید بگید آقا این دلیل به ما این که ظهوری ندارد، لذا دلالت او بر مراد جدی موهون هست. در باب تحقق بیع و انشاء بیع با فعل این حرف میشه ادعا کرد. چرا؟ چون افعال لسان ندارن تا بحث ظهور در اونجا به میان بیاد. در معاتات، بیع معاتاتی میتونید بگید آقا دلالتش بر تملیک به هر حال موهون است نسبت به اونجایی که لفظ در مقام انشاء استخدام شود و با لفظ انشاء بیع کنند. این حرف در اونجا گفته نیست. ولی در باب الفاظ کنایی خلاصه ما از لفظ استفاده کردیم، حالا ولو لفظ صریح نیست، لفظ هم چون ظهور درش وجود دارد همین کفایت میکند دلالت داشتن او بر موهون نبودن او نسبت به لفظ صریح. پس در مقام انشاء اگر شما از غیر لفظ استفاده کنید، بحث موهون بودن و برحال سست بودن دلیل مطرح است. ولی اگر شما از الفاظ استفاده کردین، دیگه فرق نمی کند لفظ صریح باشد یا لفظ کنایی، چون لفظ ظهور دارد. قهرن همون گونه که لفظ صریح ظهور در مراد دارد، لفظ کنایی هم به ما این که انتقال است از ملزوم به لازم، باز این ظهور وجود دارد. چرا؟ چون باید ملازمه باشد و الا هر لفظی کنایه برای هر معنایی نخواهد بود. شروطی دارد که در جای خودش به حال ثابت. حالا پس بنابراین وهنی به لحاظ عدم ظهور در باب الفاظ کنایی دیده نمی شود. بله، وهن را در مورد افعال که ظهور ندارن می توانید پیدا کنید. اونجا می توانید ادعا کنید آقا انشاء به وسیله فعل موهون است نسبت به انشائی که به وسیله لفظ ایجاد شده باشد. و رابعاً دلالت بر مراد جدی ولو در باب کنایه به تبع مراد استعمالی است، ولیکن این تبعیتی را که شما دقت میکنید و میبینید، این تبعیت فقط در مقام استعمال لفظی است. یعنی ما باشیم و این الفاظ را نگاه کنیم، میگیم آقا مدلول مطابقی او چیزی است و مدلول التزامی او شی آخر و لازم تابع ملزوم است. تبعیت هر معلولی نسبت به علت، حالا در باب الفاظ نسبت به خودش، در باب تکوینیات نسبت به خودش. پس این معنا را ما در باب دلالت استعمالی قبول داریم که دلالت بر مراد به اصطلاح جدی که همون معنای کنایی است نسبت به مراد استعمالی که معنای حقیقی است این موهون است. چرا؟ چون اون بلا واسطه است و این معنای کنایی با واسطه است. و واضح است که لفظی که دلالت بر معنا کند بلا واسطه نسبت به همین لفظ در اون معنایی که معل واسطه هست فرق دارد دلالتش. این قبول میکنیم. ولی معنای به اصطلاح بیعی و عنوان عهد که مراد است به مراد به اراده جدیه در مقام تسبب و به لحاظ مقام اراده قضیه برعکس میشود. چرا؟ چون اولا اون کسی که استعمال میکند کار به مقام استعمال نگیرید، در مقام اراده که امریست نفسانی، در افق نفس اونی که مورد اهتمام شخص به اصطلاح انشاء کننده است همون معنای کنایی است، اون مورد اهتمام اوست. و لفظ به عنوان به اصطلاح قضیه برعکس می به تبع در مقام استعمال از او استخدام کرده است. به عبارت دیگر اونی که شخص میخواهد در افق نفس خودش انشاء بکند، اون مقصود اصلی او معنای کنایی است یا معنای مطابقی؟ معنای کنایی است. در مقام استعمال وسیله‌ای که به کار برده است لفظی است که اولا ما رو منتقل میکند به معنای مطابقی، از اون منتقل میشویم به معنای التزامی. این به حسب خارج است، به حسب مقام لفظ است، ولی در ظرف انشاء برعکسه. اونی که اهتمام دارد متکلم به او در وعاء نفس معنای کنایی است، اون اینه که اهمیت به او میدهد معنای کنایی است، ولی معنای کنایی رو باید یک جوری ابراز کند، با الفاظی ابراز میکند که اون الفاظ وسیله انتقال به اون معنای کنایی میشود. پس وهمی هم اگر باشد، تبعیتی هم اگر باشد، فقط در مقام به نسبه به مقام استعمال است، ولی به اعتبار افق نفس قضیه برعکس است، تبعیتی در کار نیست. یعنی اون چیزی که مقصود اصلی است معنای کنایی است در عالم نفس، و معنای مطابقی که به وسیله استعمال لفظ است، این مقصود به تبع است. پس بنابراین دلالت لفظ بر معنای کنایی نه تنها موهون نیست، بلکه خیلی قوی هم هست. چرا؟ چون این الفاظ را ما برای ابراز مافی ضمیر و اون چی که در افق نفس انشاء شده است استخدام میکنیم. به کار گرفتن الفاظ، هدف دیگری در استخدام این الفاظ ما نداریم. پس بنابراین باید بگوییم آقا همون گونه که انشاء بی با الفاظ صریح ممکن هست، با الفاظ کنایی هم با توجه به اشکال صاحب کفایه هیچ اشکالی ندارد. این تمام کلام است در اشکال صاحب کفایه و جواب از اشکال ایشان. ولی کلام تتمتون انشاءالله بعد. صلی الله علیه و آله.